از یک پارچه خنک استفاده کنید و ملافه و لباس‌های خود را به طور مرتب عوض کنید.
تشکر سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در رابطه با اهمیت تبابت صحبت کردند که تبابت یک هنر ارتباط برقرار کردن با بیمار است و ای که به هر حال از خود درمانی ها باید پرهیز شوه. یک باور غلط است که افراد در مصرف داروها و یا در قطع کردن داروهایی که دکتر برش تجویز کرده باز یا خودسرانه یا با تجویز یک فامیل خود یک دوست خود ایره قطع میکنه، باید پرهیز شوه. یک فکر بسیار غلط است ای که مثلا بعضی از دواها و داروها یک دوری درمانش باید بگذره، دو سه هفته بعد اثر او دارو ظاهر میشه. یکی دو روز میخورن قطع میکنن باز میرن پیش یک دکتری دیگه و دکتری خود عوض میکنن. و یکی هم اشاره شد که متاسفانه در جامعه وجود داره که برای هر دردی میاین مثلا میگن مصرف تریاک، تریاک خوب است، در حالی که تریاک یک مسکن قوی است و هیچ برای هیچ مریضی درمان و معالجه نمیتونه باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب اکبر نژاد، ممنون از حوصله و توضیحات مفید شما تا حالا. در ادامه اگر مورد جدیدی از باورها و فکرهای غلط و اشتباه وجود داره برای ما بفرمایید.
باور جدیدی که بهش بپردازم اینه که ترس از مراجعه به پزشکان خاص، یکی از باورهایی که در شرایط فعلی و شاید در گذشته هم بوده و شاید یک مقدارم حق داشتن بیماران، ترس از مراجعه به همکارانی در رشته خاص، مثلا رشته روانپزشکی.
بله،
شما خیلی از بیماران مشکلات خیلی ساده‌ای داشتن که در حوزه همکاران روانپزشک قرار گرفته، ولی با توجه به که یک مارکی می‌خوردن، برچسبی می‌خوردن که مگه من بیمار روانی هستم و به صورت دچار تبعات و عواقب اجتماعی و خانوادگی خاص خودشون بشن، خودشون محروم کردن از مشاوره با یک روانپزشک عزیز و یا درمانهایی که لازم بوده که به راحتی بتونه این موردی که ازش رنج می‌بردن به راحتی کنترل بشه و کیفیت زندگیشون بالا بره. مثلا یک استراب ساده، یک بیماری استراب منتشر،
بله،
که به راحتی با گرفتن یک شرح حال و یک معاینه ساده متخصص محترم روانپزشکی میتونه اقدام به درمان این بیمار هم کنه. اختلال افسردگی معضلات بسیاری از نوادگی فردی، شغلی و اجتماعی میتونه برای فرد ایجاد کنه، ولی به خاطر همین ترس از اون عواقب باری که رو دوش بیمار میذاره خودشون محروم کردن از این خدمات و سالها فرد میبینیم حتی از زندگی عادی خودش ساقط شده، ولی حاضر نبوده که به یک همکار روانپزشک مراجعه کنه و با این دید که مگه من دیوونه هستم. این باور بعد به اصطلاح تغییر بدیم. در ارتباط با همین مشکل ما در خیلی از مراکز مراجعه نمی‌کنن عزیزانمون.
بله،
مثلا شما به یک بیمار صلاح میدین بستری بشه، مثلا میگی شما باید در یک بیمارستان روانپزشکی بستری بشین، فرار میکنه بیمار. با همین زن که مگه من بیمار روانی هستم، غافل از این که در بیمارستان روانپزشکی بخش‌های متعددی وجود داره، همه که دیوانه نیستن. یه اصطلاح خاصی محدود، بیماران محدودی هستن در رشته روانپزشکی که دچار سایکوز یا اون همون جنونی که تو ذهن مثلا شنوندگان شد. خیلی از بخش‌های مثلا بیمارستان روانپزشکی میتونه اختصاص پیدا کنه به ترک اعتیاد، اختلالات خواب، اختلالات سرعی، حتی اختلالات استرابی و افسردگی خیلی سبک، اصلا نیاز به نگرانی نداره که بیمار فکر کنه حتما باید دیوونه باشه که در یک بیمارستان روانپزشکی بخوابه. یعنی اونجا مثلا بستری شد دچار آرزه طولانی ما یا درمانش لازمه که سالها ادامه پیدا کنه، اینجوری نیستش. ممکن در حوزه روانپزشکی هم یک درمان برای یک دوره کوتاه انجام بشه، 3 ماه تا 6 ماه، قرار نیست که بیمار تا آخر عمرش داروهای روانپزشکی رو استفاده کنه.
بله دکتر صاحب، به نظرم ترس و تشویش از مصرف و خوردن بعضی از دواها هم در بعضی ها دیده میشه که فکر میکنم اگه موافق باشین در این رابطه هم یک توضیح بدین.
خواهش می‌کنم. ترس از مصرف بعضی از داروها هم هست، از جمله هم داروهای مغز اعصاب هستش که اکثرا تو ذهنشون این هستش که داروهای مغز اعصاب اعتیادآوره.
بله،
صورتی که ما در یک دو مورد محدود داریم که مصرف اونم خودسرانه بیمار دارو توسط بیمار میتونه منجر به اعتیاد به دارو بشه، نه اون اعتیادی که باز نسبت به مواد مخدر وجود داره، یعنی باعث بشه که چنانچه بیمار دارو مصرف نکنه و علائم قبلی بروز کنه. منظور این از اعتیاد وابستگی منظوره، که اینم در گفتم موارد محدودی ما داریم، که وگرنه در سایر موارد این ذهنیت باید عوض بشه که دارای اعصاب اعتیادآور نیستن.
بله،
چند مورد محدود ممکنه بیمار احساس کنه که داروی اعصاب چاقش میکنه، مثلا اندامش به هم میخوره مصرف نکنه، در صورتی که داروی مخصوصا داروی که جدید تولید میشن با تکنولوژی جدید هستن و با تحقیقات جدید، اینها معمولا چاق نمیکنن، ولی داروهایی بودن در گذشته که مصرفش ایجاد چاقی میکرده، این ذهنیت در افراد ایجاد شده.
بله،
یا یعنی که من حتما بعد مصرف طولانی مدت داشته باشم، دارویی که برای من تجویز میشه این دارو تا آخر عمر من بخورم، و این پیش‌داوری باعث میشه که اقدام به قطع دارو بکنه و عوارض بعدی، که این هم اینجوری نیستش. ما در خیلی از حوزه‌های درمانی دوره محدودی داریم برای درمان، مادام العمر معمولا نیستش درمان ها. و این انگ روانی که گفتم، اگه من دیوانه هستم که یا روانی هستم که من دارو مصرف کنم، در صورتی که ما برای سردرد ممکن از این سرداد عصبی استفاده کنیم، تنشن هدک که باید کم درمون میتونه از دارای اعصاب استفاده کنیم و این ذهنیت رو خودشون دور کنن، و یا اینکه ممکن احساس کنم بگم دارای اعصاب مغز رو از کار میندازه. اینها همه باورهای غلطی است که باعث میشه که افراد داروی خاصی گرایش نداشتن، مخصوصا دارویی که در حوزه روانپزشکی و مغز و اعصاب هستش، که این باور غلط حتما باید اصلاح بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت دیگه نداریم، باز هم به هر حال فکر کنم برای جلسه بعد باید بحثا رو بگذاریم. بسیار تشکر.
من عذرخواهم از اطاله کلام، ولی چون باورها زیاد هستش مجبورم این مدت توضیح بدم و امیدوارم که مفید فایده باشه.
خب، با شما خداحافظی میکنیم دکتر صاحب، بازم سپاس. از شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم و از همراهیشان تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید راه حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله ای
آیا با دنبال کلیدهای اساسی
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا شما یا اطرافیانتان حساسیت دارن؟ اگر این طور است بهتر است بدانید شستشوی لباسها با آب گرم برای از بین بردن گرده گلها و درختان مؤثر است. شما شنونده عزیز، اگر مبتلا به حساسیت هستید، لازم هست برای از بین بردن این مواد حساسیت زا لباسهایتان یک تا دو بار با آب گرم آب کشی کنید. در ضمن توصیه میکنیم لباس ها و کالاها، روی جایی ها و روی تختی هایتان هم هر هفته بشویید. تا درود دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما رو خوش گذاره. شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خودم بیزه سفرالی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه امروز ایران گشت در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در برنامه گذشته ضمن سفر به شهر زیبای ارومیه با برخی از جاذبه‌های تاریخی این شهر آشنا شدیم. ارومیه به دلیل اقلیم‌ها و اکوسیستم‌های متنوع، جاذبه‌های طبیعی فراوانی را در دل خودش جای داده که هر کدام از اونا با زیبایی خیره‌کننده خود گردشگران را غافلگیر می‌کنه و لحظه‌های متفاوت و لذت بخش را برشان فراهم می‌کنه. از شما دوستای عزیز دعوت میکنیم برای آشنایی با جاذبه های طبیعی ارومیه با ما در برنامه امروز هم همراه باشید. پارک جنگلی شیخ تپه معروف به بام شهر با وسعت 44 هکتار در جنوب شرقی ارومیه و در نزدیکی تپه باستانی شیخ تپه متعلق به دوره مادها قرار گرفته و نمای زیبا از شهر را به تصویر می کشم. وجود درخت های کاج و سرو و طبیعت سرسبز درست در حاشیه شهر ارومیه باعث شده تا آنجا به منطقه خوش آب و هوا برای سپری کردن اوقات فراغت بدل شود. علاوه بر طبیعت دیدنی، چشمانداز زیبایی که ای پارک در معرض دید بازدید کنندگان میمانه هم از ویژگی های جذاب آن به حساب میاید. برخورداری از امکانات رفاهی و تفریحی مثل فضای بازی مخصوص کودکان و همچنین یک شهر بازی، باغ وحش کوچک، رستوران و امکانات ورزش بزرگسالان بر جذابیت پارک جنگلی افزود است. مناسب است بدانید تپه باستانی شیخ تپه با نام هفت تپه نیز شناخته می شود. دلیل این نامگذاری اشیا و ظروف استخراج شده طی حفاری های انجام شده در تپه است که هر کدام از این ظروف مربوط به هفت لایه تاریخی از دوره های مختلف است. البته متاسفانه همکنون این تپه به علت توسعه شهری و ساخت و سازهای انجام شده تقریبا از بین رفته است. در فاصله 15 کیلومتری شمال شهر ارومیه روستای با نام تمتمان واقع شده. غار تمتمان از جاذبه های طبیعی و تاریخی ارومیه می باشد که جزو قدیمی ترین سکونتگاه های انسان در ایران می باشد و قدمت آن تقریباً به 40,000 سال قبل برمی گردد. طبق گفته باستانشناسان و مورخان، زندگی هر انسانی در ابتدا در دل کوها شکل گرفته است. ورودی ایغار مثل یک مثلث است. طول آن تقریباً حدود 35 متر و درون آن به شکل یک دست می باشد که بازدید از آن خالی از لطف نیست. هوای غار تمتمان در تابستان خنک و در زمستان گرمتر از بیرون است. همچنین در کنار غار تمتمان چشمه جاری است که مردم محلی روستا از آب آن استفاده می کنند. وجود بقایای استحکامات و قبور مربوط به قوم اورارتو نیز از جاذبه های نزدیک غار است. غار تمتمان از جمله مکانهای مورد علاقه گردشگران است که به ارومیه سفر می کنند. از جمله شناخته شده ترین و مشهورترین جاذبه های گردشگری آذربایجان غربی میتونیم به دریاچه ارومیه اشاره بکنیم. این دریاچه یکی از بزرگترین دریاچه های ایران است که در طول سالهای اخیر دچار خشکی و کاهش میزان آب شده است. البته دریاچه ارومیه هر چقدر هم که خشک شده باشه و در بحران به سر ببره، باز با عنوان بزرگترین تالاب آذربایجان غربی دارای مناظر و طبیعت بکر و زیبایی است که گردشگران را به سوی خودش فرا می‌خوانه. خوشبختانه با کمک مسئولین وضعیتی دریاچه رو به بهبود است و نسبت به سالهای اخیر در شرایط بهتری قرار داره و در حال حاضر یکی از پدیده‌های طبیعی، اقتصادی و گردشگری مهم در منطقه محسوب میشه. این دریاچه در ارتفاع 1267 متری از سطح دریا واقع شده. طول آن حدود 130 تا 140 کیلومتر و عرض آن بین 15 تا 50 کیلومتر متغیر است. عمق متوسط آن را 50 تا 60 متر تخمین زدند. آب دریاچه ارومیه بی نهایت شور بوده و به دلیل کمابی و خشکسالی میزان نمک آن از حد طبیعی فراتر رفته و این امر سبب عدم یخزدگی این دریاچه شده. از جذابیت های دریاچه میتونیم به خواص درمانی لجن های موجود در آن اشاره بکنیم. جالب است بدانید که دریاچه ارومیه از لحاظ بزرگی رتبه ششم دریاچه شور دنیا را دارد. این دریاچه زیستگاه 226 گونه از پرندگان، 27 گونه خزنده و دوزیست و 24 گونه از پستانداران است. به همین خاطر دریاچه یکی از زیستگاه های کره زمین در ایران محسوب می شود. دریاچه ارومیه همساله میزبان انواع مختلفی از پرندگان مانند فلامینگو، لکلک، هواسیل، پلیکان و همچنین اردک می باشد. این دریاچه یکی از مهمترین منابع ارزشمند ایران بوده است و امیدواریم با تلاش‌ها و کوشش‌های فراوان از مرز نابودی نجات پیدا کنه و روز به روز وضعیت بهتری داشته باشد. باید خدمت شما بگوییم که این دریاچه دارای 102 جزیره است و همین مسئله بر جذابیت‌های آن می‌افزاید. جزایر کبودان، اشک، اسپیر، آرزو و اسلامی از جمله این جزایر است که پوشش گیاهی متنوع و حیات وحش را در خود جای داده است.
دلگلنم عاشق داشم و تمزم شد دنیزی Cheers!
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه ایران گشت هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک‌های شما عزیزان هست. در برنامه امروز سفری داریم به شهر زیبای ارومیه و دیدن می‌کنیم از جاذبه‌های این شهر. مناسب است بدانید در همسایگی دریاچه با عظمت و زیبای ارومیه، دریاچه ناشناخته دیگری به نام دریاچه مارمیشو نیز وجود دارد. برای دیدن دریاچه نیلی رنگ مارمیشو باید فاصله حدود 45 کیلومتر از غرب شهر ارومیه را طی کنیم. مسیر جاده چنان زیباست که دیدگان هر گردشگری را مجذوب خودش می کند. با جمع شدن آب رودخانه نازلوچای، دریاچه مارمیشو پدیدار شده است. رودخانه زیبای نازلوچای نیز از کوههای اطراف سرچشمه گرفته و در نهایت به تنگه بسیار دیدنی و سرسبز میرسند. مساحت دریاچه مارمیشو 5 هکتار و عمق آن 50-60 متر میباشد و در بین مردم منطقه ماهیهای قزلالای بومی آن شهرت خاصی دارند و زیستگاه بسیاری از گیاهان و جانوران به شمار میرود. به عنوان مثال میتونیم به درختانی چون بید، بلوط، لاله کوهی، شیرین بیان، زنبق وحشی، صنوبر و گون اشاره بکنیم. باید بدانید محیط دریاچه به قدری آرام است که بهترین جا برای ماهیگیری است. آبشار زیبایی هم در نزدیکی دریاچه مارمیشو وجود دارد که در مسیر رودخانه نازلوچای واقع است و به اسم آبشار مارمیشو معروف است. هرچند ای آبشار فصلی است و با بارندگی زیاد ایجاد میشه، ولی زیبایی طبیعت بکر منطقه را صدچندان میکنه. با توجه به کوهستانی بودن منطقه و قرارگیری در دره، فقط در فصلهای گرم و هوای مناسب بازدید کننده دارد. دیدن چادرهای اشایر و ایلات که در این منطقه اتراق کردند، یکی از جالب ترین و دیدنی ترین مناظر است که در طول سفر میتونیم مشاهده بکنیم. آشنا شدن با روش زندگی اشایر برای هر کسی جذابیت خاصی دارد. بنابراین در کنار بازدید از این دریاچه زیبا و مناظر اطراف آن، آشنایی با زندگی اشایر سفر در این منطقه را خاطر انگیز میکنه. چشمه آب معدنی کوه زنبیل ارومیه نیز در نزدیکی دریاچه ارومیه واقع شده است. از جاذبه های این مکان داشتن حوضچه زیباست که به صورت دایره شکل گرفته است. این حوضچه 25 سانتی متر عمق دارد. همچنین دور این حوضچه سنگکاری شده و شکل زیبایی را به آن داده است. اگر به اطراف توجه کنیم میتونیم چشمه های دیگری را ببینیم که در این مکان واقع شدند و هر کدام به نوبه خود یک جاذبه دیدنی هستند. چشمه آب گرم هفت‌آباد ارومیه در فاصله 45 کیلومتری شهر ارومیه و در روستای به نام هفت‌آباد واقع شده است. از جاذبه های این مکان نیز میتونیم دامنه های بسیار زیبای اطراف آن را نام ببریم. همچنین یک کوه آتشفشان غیر فعال در نزدیکی چشمه قرار دارد که موجب شده تا زیبایی های این مکان دوچندان شود. این مکان بسیار گردش پذیر است و اکثر مسافران که به ارومیه سفر می کنند به این منطقه سری می زنند. این چشمه آب گرم به خصوص در روزهای گرم تابستان پذیرای مهمانان و گردشگران بسیاری است. یکی از پربازدیدترین مکان‌های دیدنی ارومیه دره قاسملوست که جزو تفریحگاه‌های مهم ارومیه به شمار می‌رود. سالانه گردشگران زیادی از این مکان دیدار می‌کنند. از دلایل گردش‌پذیر بودن این مکان، چشم‌اندازهای طبیعی و وجود چشمه‌های متعدد در داخل باغ‌ها و دره‌هاست. بهترین زمان بازدید از دره قاسملو نیز در فصل بهار و تابستان است. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایران گشت در همین جا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. امروز هم سفر داشتیم به شهر زیبای ارومیه و آشنا شدیم با چند تا از جاذبه‌های دیدنی این شهر. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خدایا به تو پناه می آورم، از راهی که مرا به بیراهه بکشاند و صراط مستقیم را بر من بپوشاند. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و ارادت خدمت شما دوستان عزیز، شنونده‌های گرامی، وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که باز هم با برنامه در وادی نور توفیق حضور پیدا کردیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7044 در افغانستان. امروز روز اول ماه محرم هست، ماه حماسه و شجاعت و فداکاری، ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد و قدرت حق باطل را تا ابد محکوم کرد. ماهی که به نسل‌ها در طول تاریخ راه پیروزی در برابر ستم را آموخت و شکست ابرقدرت‌ها را در مقابل کلمه حق به ثبت رساند. با فرا رسیدن ایام شهادت امام حسین علیه السلام، نواده پاک رسول خدا در کربلا، بوی محرم در همه شهرها و کشورهای اسلامی و مشام می‌رسد.
یا الله، یا الله، ارزقنی شفاعت الحسین، ارزقنی شفاعت الحسین، ارزقنی شفاعت الحسین، ارزقنی شفاعت الحسین.
ذكرياتي خادم الموكب كنت أنا بحياتي للحسين بذيل روحي وتضحياتي حب أبو اليمة يشفع لي بمماتي اللهم احشرني بزمرة الحسين اللهم احشرني بزمرة الحسين
اللهم ارزقني شفاعة الحسين
شنونده برنامه در وادی نور هستید. خوشحالیم که برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردین. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور. سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند قلبی که در آن چیزی از قرآن نباشد همچون خانه ویران است.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. آیه 12 سوره حجرات میفرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت یک دیگر را نکنید. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا دوست دارد یکی از شما گوشت برادر مرده خودش را بخورد؟ قطعاً از آن متنفرید. کلمه لحم که در این آیه آمده به معنای گوشت است و 11 بار در قرآن کریم تکرار شده. عزیزان، کلمه لحم 4 بار در قرآن کریم با کلمه خنزیر یعنی خوک آمده. در آیه 173 بقره و 115 نحل می‌خوانیم انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، خداوند خوردن مردار، خون و گوشت خوک را بر شما حرام کرده. در آیات 14 نحل و 12 فاطر عبارت لحمنتریا آمده، یعنی گوشت تازه، و منظور از آن گوشت ماهی صید شده است. عزیزان، در سوره طور و واقعه کلمه فاکهه قبل از لحم آمده و گویا به میوه‌جات قبل از غذا و خوردن گوشت اشاره دارد. جمع کلمه لحم می شود لحوم که یک بار در قرآن کریم آمده. آیه 37 حج می فرماید لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم، گوشت ها و خون های قربانی به خدا نمی رسد، بلکه تقوای شما به خداوند می رسد.
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام و درود بر شما شنوندگان قرآن دوست. در این برنامه با لطف الهی با سوره مبارکه نجم که 53 سوره قرآن کریم است بیشتر آشنا می شویم. این سوره 62 آیه دارد و در مکه مکرمه نازل شده و جزو 4 سوره است که دارای سجده واجب می باشد. نام این سوره برگرفته از آیه اول آن است که خداوند به ستاره سوگند یاد می کند. سوره نجم از سوره های سوگند است و از سوره های چهارگانه سجده و چهارگانه عزائم است و آخرین آیه این سوره یعنی آیه 62 سجده واجب دارد که با خواندن و شنیدن آن سجده بر انسان واجب می شود. کلمه نجم به معنای ستاره 4 بار در قرآن کریم تکرار شده است. در سوره های نحل، الرحمن، طارق و خود سوره نجم. جالب اینجاست که سوره قبلی یعنی سوره تور با کلمه نجم یعنی ستارگان پایان می‌یابد و سوره بعد با کلمه نجم یعنی ستاره آغاز می‌شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در فضیلت سوره شریفه نجم می‌فرمایند: هر کس سوره نجم را قرائت کند، 10 برابر تعداد تصدیق کنندگان و تکذیب کنندگان پیامبر به او پاداش داده می‌شود. از امام صادق علیه السلام هم روایت شده: هر کس بر قرائت سوره نجم مداومت داشته باشد، در بین مردم زندگی خواهد کرد، در حالی که او را می‌ستایند و خداوند گناهان او را می بخشد و مردم او را دوست دارند.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار. طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
موضوعات اصلی مطرح شده در سوره مبارکه نجم عبارتند از حجیت و سندیت اخبار به احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، شرح معراج و سفر آسمانی پیامبر مکرم اسلام، اعمال و افکار بت‌پرستان و بطلان آنها به توبه و مغفرت و رحمت واسعه الهی، احاطه علمی خداوند به خلقت و دوش کشیدن گناه هر انسان با خود و اشاره به سرگذشت عبرت انگیز ملل و اقوام گذشته. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. در این لحظه با شأن نزول آیه 140 و آیات 144 تا 146 سوره آل عمران آشنا می شویم.
داستان آیات.
در گیرودار جنگ احد، دشمن می‌خواست پیامبر را به قتل برساند که مصعب ابن عمیر از پرچم‌داران سپاه اسلام خود را سپر پیامبر کرد و شهید شد. از آنجایی که مصعب شباهتی به پیامبر داشت، دشمن تصور کرد که پیامبر را به قتل رسانده. انتشار خبر کشته شدن پیامبر همان اندازه که روحیه بت‌پرستان را بالا برد، روحیه مسلمانان را متزلزل کرد. تعداد زیادی از مسلمانان از میدان جنگ گریختند. حتی برخی نیز به این فکر افتادند که از آیین اسلام برگردند و از ابو سفیان امان بخواهند. با این حال گروه اندکی همچون امام علی علیه السلام مقاومت کرده و دیگران را به پایداری دعوت می کردند. یکی از این یاران با وفای پیامبر انس ابن نضر بود که خطاب به گروهی که دست از جنگ کشیده بودند گفت: چرا این چنین نشسته اید؟ آنها گفتند: چون رسول خدا کشته شد. انس گفت: پس از او زندگی چه ارزشی دارد؟ شما هم برای هدفی که رسول اکرم جنگید بجنگید و در همان راه بمیرید و شربت شهادت بنوشید. سپس دست به دعا برداشت و گفت: خدایا، من از گفته هایشان از پیشگاه تو عذر میخواهم و از اعمال آنان بیزاری میجویم. آنگاه به دشمن هجوم برد و آنقدر جنگید تا به دست شخصی به نام سفیان به شهادت رسید. آنگاه آیه 144 سوره آل عمران نازل شد که می‌فرماید:
ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
محمد فقط فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند. آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به عقب برمیگردید؟ و هر کس به عقب بازگردد هرگز به خدا ضرری نمیزند و خداوند به زودی شاکران را پاداش خواهد داد.
پس از پایان غم‌انگیز جنگ احد مشرکان به ظاهر پیروز به سوی مکه برگشتند. با این حال در میانه راه به فکر افتادند که برای در هم کوبیدن توان بازمانده مسلمانان به مدینه بازگردند و آنجا را غارت کنند. از سوی دیگر با برگشت مسلمانان از منطقه احد به مدینه، زجه زنان شوهر از دست داده و کودکان یتیم شده از هر سو بلند شده بود. در این میان زخم زبان عده‌ای از خانه‌نشینان رفاه طلب و منافقان فرصت طلب بر اندوه مسلمانان می افزود و بیش از همه دل پیامبر را می آزرد. علاوه بر همه اینها خبر بازگشت سپاه قریش به سوی مدینه موجی از نگرانی و وحشت را به وجود آورد. در این هنگام خداوند برای دلداری و تقویت روحی مسلمانان و اینکه بتوانند در آن شرایط سخت در برابر تهدیدهای دشمن بایستند و از مدینه دفاع کنند، آیه 140 سوره آل عمران را نازل فرمود که می‌فرماید:
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
اگر در میدان احد به شما جراحتی رسید و ضربه ای وارد شد، به آن جمعیت نیز در میدان بدر جراحتی همانند آن وارد گردید و ما این روزهای پیروزی و شکست را در میان مردم می گردانیم تا خدا افرادی را که ایمان آورده اند بداند و شناخته شوند و خداوند از میان شما شاهدانی بگیرد و خدا ظالمان را دوست نمی دارد.
دوستان عزیز، در نظام آفرینش عالم هستی به حضور امام معصوم قوام نمییابد و آیات قرآن بدون استمداد از امام میسور و ممکن نیست. حدیث مشهور و متواتر ثقلین این حقیقت را آشکار می‌سازد. در میان امامان و حجت‌های الهی، امام حسین علیه السلام پیشوای عزت و آزادی و رهبر جهاد و شهادت امتیازی ویژه دارد. او حدود 6 سال با پیامبر و همراه ایشان بود. در کانون وحی آوای دلنشین قرآن را شنیده و با معارف عمیق آن جان گرفته بود. او سخت مجذوب جذبه های معنوی قرآن کریم بود و آیات الهی را تأویل و تفسیر می کرد.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان با تو گر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا
تشکر که برنامه در وادی نور برای شنیدن انتخاب کردین. در ادامه برنامه دل و جان را تراوت می بخشیم به تلاوت آیات 1-4 سوره قیامت با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی.
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.
يا سلام.
أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه. بلى قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه.
يا سلام يا سلام. اللهم صل على النبي.
أسأل أيان يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أكبر الله أكبر.
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-4 سوره قیامت بود با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
شنونده برنامه در وادی نور هستین. و ایده جان زارعی از مشهد پیام فرستادن، نوشتن صوت دلنشین قرآن روح انسان را غرق آرامش می کند و آیات نورانیش برای انسان مثل چراغی مسیر زندگی تاریک را روشن می کند. پس چه خوب است که هر روز حداقل 10 آیه از قرآن را بخوانیم یا بشنویم.
قرآن 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 قرآن
تشکر از اینکه برنامه در وادی نور رو برای شنیدن انتخاب کردین. در ادامه جناب آقای شجاعی با ما همراه هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 75 و 76 سوره صاد آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين.
گفت ای ابلیس، چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقی که با قدرت خود او را آفریدم سجده کنی؟ آیا تکبر کردی یا از برترین ها بودی؟
قال انا خیر منه خلقتنی من